آفتاب ولایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، تدوین محمد باقر حیدری، با صدای سید سعید حسینی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه سوم از صفحه 29 تا 34، منشور محبت و معرفت 2. ناتوانی بشر از معرفت امام زمان علیه السلام. مقام اهل بیت علیهم السلام چنان مقام بزرگی است که بزرگیش را با عقل و فکر خودمان نمی توانیم درک کنیم. در واقع عظمت خداست که در انوار پاک 14 معصوم علیهم السلام تجلی کرده است. اگر همه انسانها عقلهایشان را روی هم گذاشته بخواهند پایه بلند این مقام را درک کنند، هرگز نخواهند توانست. همین قدر باید خوشحال باشیم که خداوند متعالی این معرفت را به ما داده است که بدانیم آنها در چنان مقام والایی هستند که ما نمی توانیم بفهمیم. اگر این را باور کنیم، خودش کمال است. همان گونه که ذات و صفات خدا برای ما قابل شناخت نیست، صفات اولیای او را نیز نمی توانیم بشناسیم. البته هیچ مخلوقی را نمی توان با خدا مقایسه کرد، چرا که او فوق بی‌نهایت است. خدا و اولیای او تفاوت بسیاری با هم دارند، آن هم نه تفاوت یک درجه آنگونه که بعضی فکر می کنند. نمی توان گفت وجود درجاتی دارد که بالاترین درجه آن خدا و یک درجه پایین تر از آن وجود پیامبر صلی الله علیه و آله است، چرا که فاصله ذات اقدس الهی با شریفترین و والاترین مخلوقاتش نیز که نور پاک محمد صلی الله علیه و آله است بی نهایت است. فاصله نور مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله با ما بی نهایت است، اما فاصله او با خدا نیز نهایت ندارد. خداوند فوق مقام همه مخلوقات و از جمله انوار معصومان علیهم السلام است. اگر همین اندازه بفهمیم که از درک مقام والای ایشان ناتوانیم، باید خدا را بسیار شاکر باشیم که چنین معرفتی به ما داده است. این حقیقت نیز به برکت تعلیم خود آنهاست، وگرنه به هزاران غرور مبتلا می شدیم و خیال می کردیم خیلی چیزها را می فهمیم. در مرتبه اول قرآن به ما فرموده است:
و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است. و در مرتبه بعد خود اهل بیت علیهم السلام فرمودند که مقام ما بسیار بالاتر از آن است که شما بفهمید. به هر حال به برکت تعلیم آنها فهمیدیم آنها در چنان اوجی هستند که اگر ما هزاران سال با تند روترین مرکب ها نیز حرکت کنیم به آنجا نخواهیم رسید. ضرورت تلاش برای شناخت امام زمان علیه السلام. از سوی دیگر نباید چون این توهمی پیش آید که چون نمی توانیم بدان قله رفیع برسیم، پس باید همه چیز را رها کنیم. همان درجه از معرفت که به برکت آموزه ها و راهنمایی های اهل بیت علیهم السلام قابل دستیابی است، آنقدر عظمت دارد که تمام جهان مادی در برابر آن بی ارزش است. نمیگویم می توانیم به مقام معصوم علیهم السلام برسیم، اما همان مقامی که در سایه هدایتگری این انوار پاک می توانیم بدان دست یابیم، آنقدر بزرگ است که تمام این جهان با همه عظمتش در برابر آن هیچ بها و ارزشی ندارد. زیانکارترین مردم. یادآوری این حقایق در این جهت می تواند مفید باشد که ارزش عمرمان را بهتر بدانیم. آیا حیف نیست چون این عمری که می تواند ما را به چنان مقام والایی برساند برای به دست آوردن یک مشت، خشت و گل یا چند پاره آهن صرف شود؟ فرض کنید کسانی که جوانیشان را صرف درس خواندن، مدرک گرفتن و یافتن شغلی پردرآمد می کنند، اگر بتوانند سالی 1,000,000 تومان ذخیره کنند و پس از 20 سال یک خانه 20 میلیون تومانی بخرند، حاصل عمرشان پس از 40 یا 50 سال تلاش و دوندگی یک خانه 20 میلیونی خواهد بود، یعنی حاصل تمام درس خواندنها، زحمتها و تبلیغها با چند خروار، خاک و گچ و سیمان و آهن مساوی شده است. قرآن کریم می فرماید
قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم در کارها چه کسانی هستند؟ آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم و نابود شده است و با این حال میپندارند که کار نیک انجام میدهند. کسانی که عمرشان صرف شد تا خوشیها و زینتهای دنیا را به دست آورند ضرر کردند، چرا که هرگز به آن همه زحمتها، بیخوابیها، غربتها و مشکلات زندگی نمی ارزید که در مقابلش یک مشت سنگ و آهن و سیمان و گچ به دست آید. آری، چون این افرادی زیانکارند. اما چرا زیانکارترین افرادند؟ برای اینکه و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسانی که از اول می دانند کار نادرستی را مرتکب می شوند و سرمایه و پولشان را آگاهانه به دست خودشان آتش می زنند، زیان کردند. اما زیانکارترین افراد کسانی هستند که نه تنها این آتش زدن سرمایه را خسارت نمی دانند، بلکه آن را هنر و ترقی و افتخار می پندارند. اینان خیال می کنند با این درس خواندنها و کارهایی که برای غیر خدا انجام می دهند خیلی اوج گرفتند، اما ناگهان متوجه می شوند که همه اش هباء منثورا، گرد و غباری پراکنده در هوا شده است. اینان خسارتی دوچندان دارند، هم سرمایه را از دست دادند و هم آرزوها و آرمانهایی که داشتند برباد رفته است. پنداشتند با این اعمالشان نزد خدا عزیز و بر اثر این کارها نور چشم امام زمان علیه السلام می شوند. اما بعد آشکار شد که نه تنها هیچ کدام از این اعمال پذیرفته نشده، بلکه سقوطشان را نیز در پی داشته است. این زیان دوچندان است، چرا که می انگارند کارهای خوبی انجام دادند، اما در خواهند یافت که همه‌اش ضرر بوده است. اخلاص در پیشگاه امام زمان علیه السلام. اگر آدمی با اختیار خیش می تواند راه درست را برگزیند، چرا کاری نکند که لحظه لحظه عمرش باعث سعادت شود و هر نفس کشیدنش او را بالا ببرد؟ مگر راه بسته است؟ همه انبیا و اولیا آمدند تا ما را بدین صراط مستقیم نزدیک کنند، راهی را به ما نشان دهند که با هر گامی در آن ترقی کنیم، هر نفسی که می کشیم پرواز کنیم، هر روزی که از ما بگذرد مقامی را به دست آوریم. فهمیدن این حقیقت خود نعمتی است که به برکت اهل بیت علیهم السلام نصیب ما شده. حال که زیانکاری خیش را در کارهای غیر خدایی دریافتیم، باید بیشتر مراقب گفتار و رفتار خود باشیم. نیت‌ها و کارهایمان را برای خداوند خالص و این حقیقت را همواره به یکدیگر یادآوری کنیم. به فرموده قرآن همه ما انسان‌ها در زیان و خسارتیم، مگر کسانی از ما که ایمان و عملی خالص داشته باشند و دیگران را نیز به راه حق و حقیقت سفارش کنند.
ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
سوگند به عصر که انسانها همه در زیانند، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند و یکدیگر را به حق و استقامت بر آن سفارش می کنند. ما که اکنون پایمان لب گور است و این خسارت را به خوبی احساس می کنیم، جا دارد به شما که هنوز در دوران جوانی به سر می برید یادآوری کنیم تا به مصیبت ما گرفتار نشوید. زودتر خودتان را بیابید و بپایید و نیتهایتان را خالص کنید. اگر از امام زمان علیه السلام دم میزنید، به واقع از روی محبت و اخلاص باشد. اگر خودتان را خدمتگزار او میشمرید، بکوشید به گونه‌ای رفتار کنید که او بپذیرد. اگر چنین نکنیم خسارت دیده ایم. این راه راهی باز و هموار و جاده‌ای روشن و آشکار است. اما ما چشمانمان را میبندیم، انگار که نمیدانیم چه باید کرد. مگر انسان به برکت این شبها و اوقات محترم مقداری به خود بیاید و توجه یابد که غیر از این اسباب عادی و رفتارهایی که با آنها انس گرفته ایم، مسائل دیگری نیز در کار است. فضیلت شب نیمه شعبان. شب نیمه شعبان یکی از شبهای قدر شمرده می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی فرموده است: شب نیمه شعبان در حال استراحت بودم که جبرائیل مرا صدا زد. بلند شدم و به قبرستان بقیع رفتم. جبرائیل خطاب به من گفت: ای رسول خدا، می دانی امشب چه شبی است؟ امشب شبی است که اگر کسی از اشقیا باشد و از خدا کمک بخواهد، خدا نامش را از شمار اشقیا محو می کند و در زمره شهدا می نویسد. امشب شبی است که درهای آسمان به روی بندگان باز می شود. باب التوبه، باب الرزوان، باب الاحسان و باب المغفره. قدر امشب را بدانید و آن را به عبادت احیا کنید. ساعات این شب را غنیمت بشمارید. روایات فراوانی درباره اعمال این شب وارد شده است. از جمله آن اعمال 100 رکعت نماز با 1000 قل هو الله است که در هر رکعت بعد از حمد 10 بار خوانده می شود. شما که جوانید و انرژی دارید، فرصت را غنیمت بشمارید. کار سختی نیست. مقایسه کنید که اگر امشب شب امتحان بود و احتمال داشت که فردا در امتحان رد بشوید، آیا حاضر بودید امشب را تا صبح درس بخوانید تا تحصیل یک سالتان هدر نرود؟ به طور قطع ارزش این نماز و دیگر عبادت‌های امشب از درس خواندن شب امتحان کمتر نیست. عهد و میثاق با امام زمان علیه السلام. عزیزان، بیایید فرصت را غنیمت بشماریم و ارتباطمان را با خدا و اولیای او قوی تر کنیم. از خدا بخواهیم توفیق دهد عهد و میثاقی جدی با امام زمان علیه السلام ببندیم. بگوییم آقا، ما میخواهیم نوکر و خدمتگزار شما باشیم. به طور جدی میپذیریم که در این راه نقص داریم و لایق نیستیم. اما شما از خدا بخواهید که این لیاقت و توفیق را به ما بدهد تا در راه شما گام برداریم و به گونه ای سیر کنیم که شما بپسندید. گمان نمی کنم کسی از روی صدق و خلوص قلبی با امام زمان علیه السلام چنین قراری بگذارد و از همان لحظه مشمول امدادها و عنایتهای ویژه حضرت نشود. با اینکه خودم لیاقتش را ندارم، ایمان دارم که اگر شما این پیمان را به زبان هم نیاورید، او می شنود و فوراً هم پاسخ می دهد. آنگاه ورق عوض می شود و اگر تا به حال تاریکی هایی در زندگی ما بود، از همین جا عوض می شود. هدیه‌ای که تقدیم امام زمانمان ارواحنا فداه می کنیم، باید بهترین سرمایه ها و دارایی های ما باشد. برای خدمت به امام زمان علیه السلام باید بهترین اوقات و سرمایه هایمان را هزینه و جوانی خیش را در این راه فدا کنیم و لحظه ای از خدمتگزاری و جلب رضایت حضرت غافل نشویم. اگر در همین لحظه به شما جواز شرفیابی به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را عطا کنند، آیا برای هدیه به حضرت تکنانی خشکیده یا لباسی وصله‌دار می‌برید یا بهترین دارایی خیش را به محضر مقدسش هدیه می‌کنید؟ آنان که می‌خواهند فرزندانشان را به پیشگاه خداوند متعالی و امام زمان علیه السلام هدیه کنند تا افتخار وراثت پیامبران نصیبشان شود، باید بهترین، مستعدترین و پاک سرشت ترین فرزندان خیش را برای این راه برگزینند و در تشویق ایشان از هر راهی بکوشند و از هیچ مساعدتی برای تربیت و رشد ایشان فروگذار نکنند.
پایان قطعه سوم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.